Imagínate, güey.
سلام و خسته نباشید به برنامه اکساتای دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. گفتگوها بین مقامهای طالبان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم امروز یکشنبه نیز به نتیجه پایان یافت. یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواستن نامش فاش شود به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفته است نشستی که صبح امروز یکشنبه بین دو طرف در باره بازگشایی گذرگاه تورخم آغاز شده بود بدون نتیجه پایان یافته و مقامهای طالبان به افغانستان بازگشتند. عبدالجبار حکمت کمیشنر طالبان در تورخم نیز موضوع نتیجه تمام شدن نشست را تایید کرده و گفته که در جریان مذاکرات از طرف پاکستانی خواستند که سیاست و مبادلات تجاری را از هم جدا کنند تا بازرگانان و مردم عادی دو طرف از بسته شدن این را آسیب نبینند. در 21 فوریه در پی اختلاف بین طالبان و مقامات پاکستانی بر سر ساخت پاسگاه امنیتی سرحدی گذرگاه مرزی تورخم علاوه بر کالاهای تجاری برای بیماران و مسافران بسته شد. پس از بسته شدن این گذرگاه بیش از 4000 موتر باربری در دو طرف این مرز در انتظار عبور هستند. بیماران و مسافرانی که منتظر سفر به پاکستان هستند در هتل‌های ولایت ننگرهار اقامت دارند و از کمبود غذا و نوشیدنی شکایت دارند. شماری از سازمان‌های حقوق بشری و شبکه‌های مدنی از حکومت پاکستان خواستند که افغان‌های مواجه با تهدیدات را از این کشور اخراج نکند. 39 سازمان حقوق بشری و حقوق زنان و شبکه‌های مدنی در نامه‌ای که امروز یکشنبه 12 اُت به حکومت پاکستان فرستادند، خواستند افغان‌هایی که با تهدید مرگ در افغانستان مواجه هستند به کشورشان بازگردانده نشوند. در این نامه آمده است که پاکستان باید به کسانی که پس از بازگشت به افغانستان با خشونت، آزار و اذیت، فشار سیاسی و سایر مشکلات جدی روبرو می شوند مهلت دهد. در این نامه همچنین درخواست تمدید مدت اقامت برای افغانهایی که در پاکستان منتظر سفر به کشورهای مقصد پناهندگیشان هستند شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تسلیحات بجا مانده از آمریکا در افغانستان غنیمت است که از نظام پیشین گرفتند. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان که امروز یکشنبه 12 اُت در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که تجهیزات و تسلیحاتی که آمریکا به نظام جمهوری مخلوع داده طالبان آن را غنیمت گرفتند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها خواستار بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات نظامی باقی مانده امریکا در افغانستان شده است. رئیس جمهور ترامپ در آخرین مورد یک هفته پیش با اشاره به رژه‌های نظامی سالانه طالبان با تاکید گفت که استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را بسیار خشمگین می‌سازد. دونالد ترامپ به یک مقام آمریکایی وظیفه سپرد تا یک طرح را برای بازپسگیری تجهیزات نظامی آمریکایی از طالبان آماده کند. مسئولان محلی طالبان میگویند که شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در فرا به 72 نفر رسیده است. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز شنبه 11 اُت به نقل از مولوی اسرائیل سیار، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در فرا، گزارش داده که سیلاب‌های اخیر در کنار تلفات جانی، خسارات زیاد مالی برای مردم به جا گذاشته است. او گفته که سیلاب‌ها در کنار دیگر تخریبات بیش از 1200 خانه، 80 دکان، 60 کیلومتر جاده و 2800 جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. این در حال است که بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی طالبان امروز یکشنبه 29 ولایت افغانستان گواهی ریزش باران و برف خواهد بود. قرار است که رهبران اروپایی و ناتو امروز در نشست در لندن درباره امنیت و صلح اوکراین و تشدید فشارها بر روسیه بحث کنند. این نشست به دنبال دیدار جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید گزارش می شود. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز شنبه از زلنسکی در دفترش در جاده داونینگ لندن استقبال کرد و بر ادامه حمایت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد. کرد. بریتانیا همزمان با دیدار استارمر و زلنسکی قرضه 2.26 میلیارد پوندی معادل 2.84 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این قرضه توانایی‌های دفاعی اوکراین را افزایش خواهد داد. او افزود که قرضه از درآمد دارایی‌های منجمد شده روسیه بازپرداخت خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: ده ها نهاد مدافع حقوق بشر و جوامع مدنی مرتبط به افغانها در نامه سرگشاده از حکومت پاکستان خواستند که فعالان آسیب پذیر افغان را از این کشور اخراج نکند.
زنان و دخترانی که در معرض خطر شدید خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارن، این نامه نوشته شد به خاطر اینکه تعهدات پاکستان را تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستان یادآوری شود.
در مورد فرضیت روزه که از کدام سن بالای یک مسلمان فرض می شود و اینکه در چه زمان و با چه شرایط می تواند روزه نگیرد هم با یک کارشناس مسائل اسلامی صحبت کرده ایم.
کسانی که مثلا مریض باشن، کسانی که مریض باشن، بگونه ای که اگر روزه بگیرن بنابر تشخیص دکتر و طبیب گرفتن روزه با اونا ضرر برسانه، دنن اجازه است که روزه را افطار بکنن و بعدن روزه بگیرن.
در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اسرائیل ورود کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرد و شماری از دارندگان پرونده‌های مهاجرتی ایالات متحده در افغانستان که از سوی آمریکا برایشان در کابل محل بود و باش در نظر گرفته شده بود می‌گویند که ایمیل‌های را مبنی بر تخلیه این مکان‌ها دریافت کردند. یکی از این افغان‌ها می‌گوید:
نمیخوام کل ما کجا برویم، اینجا برای رفتن نداریم، سفانه نداریم، چیزی که داشتیم نداشتیم، تمام شد، خونه، زمین، چیزی که بود تمام شد، فروختیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. ده ها نهاد حقوق بشر و جوامع مدنی مرتبط به افغانها در نامه سرگشاده از حکومت پاکستان خواستند که فعالان آسیب پذیر افغان را از این کشور اخراج نکند. در این نامه تاکید شده که بسیاری از افغانهایی که در پاکستان مهاجرند در صورت بازگرداندن به افغانستان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. این درخواست پس از آن صورت میگیرد که پاکستان هفته گذشته هشدار داد که در صورت عدم رسیدگی به موقع به پرونده های مهاجرتی آمریکا، تعدادی از افغانهایی که منتظر پیشبرد این پروسن آنان نیز از این کشور اخراج خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
به ادامه نگرانی ها در پیوان به اخراج مهاجران افغان از پاکستان، 39 نهاد مدافع حقوق بشری و فعالان مدنی مرتبط به افغانها و حکومت پاکستان نامه سرگشاده فرستادند. در این نامه که یک نسخه آن روز یکشنبه با رادیو آزادی نیز شریک ساخته شده است، از حکومت پاکستان خواسته شده تا اخراج مهاجران افغان به ویژه فعالان آسیب پذیر را از این کشور متوقف کند. در این نامه آمده که در میان این افغانها افراد زیادی هستند که در صورت اخراج به افغانستان با خطر مرگ روبرو خواهند شد. در ادامه همچنین از صدر اعظم پاکستان خواسته شده تا از امنیت زنان، دختران و پناهجویان آسیب پذیر افغان که در این کشور زندگی می کنند اطمینان حاصل کند و برای آنها فرصتهای تمدید ویزاهای طولانی مدت را ایجاد کند تا حق قانونی آنها برای اقامت در پاکستان تضمین شود. در ادامه این نامه همچنین افزوده شده که بسیار از آنها به دلیل خشونت، آزار و اذیت، فشارهای سیاسی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر از کشورهای خود فرار کردند. ترنم سعیدی، مسئول شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و فعال حقوق زنان که یکی از امضا کنندگان این نامه است، برای رادیو آزادی گفت:
متاسفانه پلیس پاکستان مدافعان حقوق بشر، فعالان و کودکان را، حتی زنان را، چه تنها و چه همراه خانواده هایشان را بازداشت کردند. زنان و دخترانی که در معرض خطر شدید خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارند، هم به ویژه در زندان های پاکستان در صورت بازگشت به افغانستان، اینها با دست طالبان سپرده میشن. این نامه نوشته شد به خاطر اینکه تعهدات پاکستان را تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در قبال پناهجویان و مهاجرین افغانستان یادآوری شود.
این درخواست پس از آن مطرح می شود که اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، هفته گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه هشدار داد که این کشور پناهندگان افغان دارنده پرونده های مهاجرت امریکا را که پرونده پناهندگی آنها توسط ایالات متحده رد یا به موقع بررسی نشود اخراج خواهد کرد. با این حال وزیر امور خارجه یا پاکستان تمایل خود را برای حل این موضوع از طریق گفتگو با واشنگتن ابراز کرد و افزود که حکومت آنان در حال بررسی این موضوع است. صمیم امیری، فعال حقوق زنان که در منطقه بارکا و پاکستان زندگی می کند، برای رادیو آزادی گفت:
دیگه هر روز پلیس پاکستان با لباس‌های شخصی وارد خانه های مهاجرین شده، مهاجرین با جبر زور از مرکز دیپورتی حاجی کم برد، از اونجا اخراج میکنه، دیپورت میکنه. ما هر روز با صدای وحشتناک پلیس آمد پا به فرار میگذاریم، چون مجبور هستیم، دیگه راهی نداریم. ما توان گرفتن ویزه هر ماه را نداریم، از کجا کنیم؟ به نان خوردن خود در موندیم. اینجا آمدیم، کرای گاز، برق، آب، کرای خانه، اینقدر قیمتی خوراکه، از کجا کنیم؟ شما بگویید.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برنامه اسکان مجدد پناهجویان را به تاریخ 20 جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و این تعلیق هزاران افغان را که در انتظار انتقال به این کشورند را با سرنوشت نامعلوم مواجه کرد. حکومت آمریکا گفته که بررسی امنیتی آن در پناهجویان افغان که به این کشور منتقل شدند به درستی صورت نگرفته است. قابل ذکر است که پس از تسلط مجدد طالبان در افغانستان، هزاران افغان از جمله خبرنگاران، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن، همکاران افغان نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع به شماری از کشورهای دیگر از جمله پاکستان رفتند. بر اساس گزارش ها در بیش از 3 سال گذشته تقریبا 80 هزار پناهجوی افغان به کشورهای اروپایی و ایالات متحده انتقال شدند، اما هزاران نفر دیگر هنوز در پاکستان با سرنوشت نامعلوم روبرو اند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان و عربستان سعودی روز دوم ماه مبارک رمضان است. در مورد فرضیت روزه که از کدام سن بالای یک مسلمان فرض می شود و اینکه در چه زمان و با چه شرایط می تواند روزه نگیرد و مسائل دیگر مربوط به رمضان، همکارم سلطان محمد سرور با دکتر فضل هادی وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مصاحبه کرده و نخواست از او پرسیده است که روزه رمضان بالای یک مسلمان در کدام سن فرض می شود؟
روزه ماه مبارک رمضان این که از ارکان پنجگانه اسلام است و به نص قرآن کریم روزه بر مسلمانان فرض است. قرآن کریم می فرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون و من شهد منکم الشهر فلیصم، یعنی امر الله متعال واضح روشن است. بنابراین روزه در کل فرض است و روزه بر کسی فرض است که بر مسلمان بالغ، عاقل، صحتمند روزه فرض است. یعنی هر مسلمانی که بالغ باشد، سن بلوغ رسیده باشد و همچنان صحت و صحتمند باشد و گرفتن روزه به صحت ضرر نرساند و همچنان عاقل باشد، یعنی عقلش بجای باشد، بدن روزه سرش و توان داشته باشه، روزه فرض سرش. و طبعا باید هر مسلمانی که یعنی شروط روز گرفتن روزه در او متوفر هست باید روزه بگیره. اما کسانی که مثلا مریض باشن، کسانی که مریض باشن به گونه ای که اگر روزه بگیرن بنابر تشخیص دکتر و طبیب گرفتن روزه به اونا ضرر برسانه و همچنان کسانی که در سفر هستند در مسافه سفر قرار دارند، بنان اجازه است که روزه را افطار بکنند و بعدا روزه بگیرند. و همچنان زنانی که شیر می دهند به اطفال خود و اگر روزه گرفتند، به زنانی که شیرده هستند ضرر برسانه و موجب ضرر به طفل شوه و وصیت مادر شوه و نمیتونن باید افطار بکنن بدن روزه بگیرن غذایی بگیرن و همچنان کسانی که مادری که حامله است یعنی زنی که حامله است و اگر روزه گرفتن ضرر برسانه موجب آسیب شوه به خصوصیت زن و مادر و همچنان وصیت جنین در طفل در اون صورت باید روزه نگیرن و روزه را در وقتی که مناسب باشه برشان وقت روزه بگیرن.
دکتر صاحب افرادی هستن که از طرف دکتر صاحبا طبیبای متخصص برشان توصیه شده که مثلا دوا بگیرن در وقت در اوقات معین صبح ظهر و یا عصر یا شام اونا چطور کنن؟
ببینین در بعد حرف نهایی از طبیب است دکتر و طبیب کسی است که او در این رشته متخصص است و این تشخیص کرده میتونه که آیا روزه گرفتن بر یک مریضی که برش دوا توصیه شده ضرر میرسانه آسیب میرسانه در او صورت باید مسلمان به سخن طبیب گوش بده و گپ طبیب باید حرف طبیب بشنوه یعنی اگر کسی مریض باشه و دکتر برش بگویه که خودت باید مثلا 3 بار یا 4 بار یا در اوقات مشخص معین در جریان روز باید دوا بخوره دوا رو تناول بکنه دوا بگیره در اون صورت باید مسلمان باید روزه نگیره به خاطر اگر روزه بگیره بنا به تشخیص طبیب در اون صورت این روزه گرفتن موجب ضرر و آسیب میشه به این خبر بنان بر اساس یعنی بر اساس قرآن کریم یعنی که یعنی بنان روزه نگیره یعنی به وقت دیگه روزه بگیره بنان طبیب و چرا که خدا در اسلام ایست که کس باید ضرر به کس ضرر نرسنه یعنی اسلام قضیه خود ضرر رساندن به نفس در اسلام جایز نیست بنان اگر یک مسلمانی که با وجودی که طبیب و دکتر به او توصیه کرده که روزه نگیره روزه گرفتن باعث آسیب و ضرر به صحتش میشه اگر روزه بگیره ایده تنها ثواب نمیگیره بلکه گناهکار میشه زیرا نافرمانی امر پروردگار کرده و وصیت به نفس خود و صحت خود بدن خود ضرر رسانده.
تشکر بسیار جد. سوال اخیر استثناءات برای خانم ها است برای دختر خانم ها برای زنان اگر هم توضیح بدین در کدام؟
طبعا استثناءاتی که خانم هایی که در حالت نفاس هستن مثلا بعد از پیدا به دنیا آمدن اطفال در حالت نفاس قرار دارن نا باید روزه نگیرن همچنین خانم هایی که در حالت ماهوار خود هستن طبعا روزه گرفتن روزه نگیرن خانم هایی که حامله هستن باید روزه نگیرن در صورتی که روزه گرفتن ضرر میرسانه به طفلشان بر اساس توصیه طبیب و دکتر با اینا روزه نگیرن و همچنان خانم هایی که به اطفال خود شیر میدن و اگر روزه گرفتن برای مادر شیرده ضرر به صحت خود ضرر برسانه یا موجب ضرر به طفل شوه کم بودن شیر شوه بنابرای توصیه دکتر در صورت اینا باید روزه نگیرن یعنی در اون صورت همون خدایی که روزه را فرض گردانیده این همین رخصت ها را برای اینا داده که اینا روزه نگیرن به خاطر که در اسلام آسیب رساندن ضرر رساندن به نفس و جواز نداره و درست است بنابراین ما باید در قسمت احکام روزه و سایر احکام در مطابقت به احکام شریعت و فقه اسلامی باید عمل بکنیم.
دکتر فضل هادی وزین استاد پانتون و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان بود که در مورد فرضیت روزه که از کدام سن بالای یک مسلمان فرض می شود و اینکه در چه زمان و با چه شرایط می تواند روزه نگیرد صحبت می کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا نگاهی می اندازیم به تحولات جهان و منطقه. اسرائیل ورود کمک ها به نوار غزه را متوقف کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل با اعلام این موضوع هشدار داده که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید آتش بس از سوی حماس عواقب بیشتر در انتظار خواهد بود. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود گفته که این اقدام منجر به گرسنگی در بین ساکنان غزه خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیم.
اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که ورود تمامی کالاها و کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرده و هشدار داد که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید تمدید آتش‌بس از سوی حماس عواقبی بیشتری در انتظار خواهد بود. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که با پایان یافتن مرحله نخست معامله رهایی گروگان‌ها و نظر به مخالفت حماس با چارچوب پیشنهادی استیف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور شرق میانه برای ادامه مذاکرات، اقدام به ممنوعیت ورود کالاها و کمک‌ها به نوار غزه کرده است. بر اساس بیانیه اسرائیل با چارچوب پیشنهادی استیف ویتکاف موافق است. بیانیه افزوده است اسرائیل بدون آزاد شدن گروگان‌هایش اجازه ی آتش بس را نخواهد داد و اگر حماس به امتناع ادامه دهد این وضع عواقب بیشتری خواهد داشت. گروه حماس در نخستین واکنشش به این اقدام غیر منتظره اسرائیل اعلام کرد این رویکرد ساکنان غزه را با گرسنگی روبرو خواهد کرد. حماس این اقدام را باجگیری ارزان و نقض آشکار توافق آتش بس عنوان کرده و از میانجی ها خواست که اسرائیل را به پایان این اقدامات علیه غزه وادار کنند. همچنین یک سخنگوی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است که این گروه زیر این فشارها موضع خود را تغییر نخواهد داد. مرحله نخست آتش بس که شامل رهایی شماری از گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی، افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه و برخی موردهای دیگر بود، روز شنبه به پایان رسید. هنوز به اثر مرحله دوم که شامل آزادی گروگان‌های باقی مانده در ازای خروج نیروهای اسرائیلی و برقراری آتش بس پایدار است، توافق حاصل نشده است. اسرائیل اعلام کرد که از تمدید مرحله اول آتش بس تا 20 اپریل همزمان با رمضان و عید پسح حمایت میکند. عید پسح یا عید الفصح جشن یهودیان است که یادآور آزادی آنان از بردگی فرعون مصر است. این پیشنهاد از سوی استیف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا برای شرق میانه مطرح شده است. تاکنون ایالات متحده، مصر و قطر که میانجیگری میان اسرائیل و حماس را بر عهده دارند، درباره تحول جدید اظهار نظر نکردند. در 6 هفته آتش بس موقت روزانه صدها موتر حامل انواع کمک ها از گذرگاه های مختلف عمدتا از رفح وارد غزه می شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دارندگان پرونده‌های مهاجرتی ایالات متحده در افغانستان که از سوی آمریکا برایشان در کابل محل بودوباش در نظر گرفته شده بود میگویند ایمیل‌های را مبنی بر تخلیه این مکان‌ها دریافت کردند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تمام دار و ندارشان را به فروش رسانیده و اکنون جای برای رفتن ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
ایران هستیم، به خدا کجا بریم، چی کنیم؟ هیچ جای نداریم به خدا.
یکی از دارندگان پرونده ویزه خاص مهاجرتی آمریکا یا SIVs که میگوید پس از لغو پرواز انتقالیش از کابل به یک کشور سوم، ایمیلی دریافت کرده که در آن از او خواسته شده تا حد اکثر تاریخ 15 مارچ محل اقامت فعلی‌اش را تخلیه کند. او به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان کرده نخواست نامش در گزارش نشر شود، روز یکشنبه 2 مارچ به رادیو آزادی گفت که از سوی سازمان بین المللی کیر با تمویل مالی امریکا برایش در کابل محل بودوباش فراهم شده بود و منتظر پروازش به کشور سوم جهت پیشبرد پرونده اش بود. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
برای ما خانه و زمینی بود و باش دادن. بعد از او پرواز ما کنسل شد و حالا به ما میگن که اینجا را باید ترک کنیم. نمیفهم کال ما کجا برویم، این جای برای رفتن نداریم، این سرپانه نداریم، چیزی که داشتیم نداشتیم، تمام شد. خانه، زمین، چیزی که بود تمام شد، فروختیم.
یکی دیگر از دارندگان پرونده مهاجرتی آمریکا در افغانستان که نخواست نام و صدایش در گزارش گرفته شود، نیز دریافت ایمیل مبنی بر تخلیه محل بودوباش در نظر گرفته شده برای او در کابل را تایید کرد. همچنان یکی دیگر از این افراد که او هم نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، برای رادیو آزادی گفت که از حدود 11 ماه به این سو در هتل در شهر کابل جهت پیشبرد پروسه کارهای پرونده مهاجرتیش محل اقامت برای او در نظر گرفته شده و بیشتر برای افراد است که از سایر ولایت‌های افغانستانند و در کابل محل بودوباش ندارند. در این حال شانبن دایور، رئیس سازمان افغان ویک که در زمینه انتقال افغان‌ها به آمریکا کار می‌کند، در صفحه ایکس خود با انتقاد از این اقدام گفته اگر موقتی هم باشد زود انگام است. اونا وقت روز شنبه اول مارس با نشریه گیمیل در این مورد که آن را منصوب به وزارت خارجه آمریکا کرده گفته که به این افغان‌ها وعده داده شده بود که به ایالات متحده آمریکا انتقال داده می‌شوند. در متن این ایمیل آمده که وزارت خارجه آمریکا از طریق دفتر کیر حمایت موقتی برای برخی مهاجران افغان را فراهم می‌کند، اما با طریق انتقال از کابل و روندهای مهاجرتی دولت آمریکا دیگر قادر به ارائه مسکن و حمایت‌های مرتبط نیست. در ادامه به مخاطبان گفته شده که بنابراین باید تا 15 مارس 2025 مسکن تامین شده را ترک کنند و این مهلت قابل تمدید نیست و این اطلاعیه فقط درباره مسکن است و بر وضعیت پرونده ویزه مهاجرتی آنان تأثیر ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در ماه جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در پیوند انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه های مهاجرتی خاص مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه های مختلف مانند پروژه های امنیتی و انکشافی همکاری کردند. رادیو آزادی.
یک جوان خلاق از ولایت تخار با استفاده از مهارت‌های فنی خود توانسته است اپلیکیشن تلفنی به نام بکسک را بسازد که هزینه مالی کاربران را بر اساس دسته‌بندی‌ها مدیریت می‌کند. این برنامه مخصوص تلفن‌های امراست و به سرعت مورد استقبال کاربران قرار گرفته است، اما موانع هم بر سر راه است. بیشتر در گزارش همکارم.
بکسک نام اپلیکیشن تلفنی است که با ابتکار عبدالباییس ولیزاده جوان 22 ساله از ولایت تخار طراحی و ساخته شده است. این اپ تلفنی قادر است تا درآمد و هزینه های مالی شخصی کاربران را به طور مؤثر مدیریت کند. عبدالباییس ولیزاده میگوید که این برنامه را در مدت 4 ماه ساخته و از آن میتوان برای ثبت و مدیریت هزینه ها، مدیریت درآمد و بدون نیاز به اینترنت استفاده کرد. و همچنین این اپلیکیشن را به دفتر مرکزی گوگل ارائه کرده و در مدت کوتاهی توانسته است بیش از 400 کاربر را به خود جذب کند.
هدف اصلی اساسی بکسک این است که مدیریت مالی شخصی یک کاربر مدیریت میگن. ویژگی‌های مثل 3 زبان داره، حالت شب و روز داره، به این شکل تنظیمات بسیار پیشرفته داره. چندین ارز دلار افغانی و یورو کلدار و بالاخره چند ارز کاربر میتونه استفاده بکنه.
این اقدام عبدالباییس ولیزاده نه تنها یک نوآوری در سطح محلی است، بلکه توانسته است توجه کاربران بکسک را نیز جلب کند. امین الله امین یکی از استفاده کنندگان اپلیکیشن تلفنی در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که با استفاده از اپلیکیشن بکسک در معاملات روزمره اش سهولت به میان آمده است.
برنامه بکسک یک اپلیکیشن خیلی خوب است و از روزی که این برنامه ساخته شده شامل گوگل شده، من از این برنامه استفاده میکنم. بخشی از مشکلات و دو ستود خود را با واسطه همین حل کنم. کسانی که دسترسی به تلفن هوشمند دارند میتونند در کار بارشون از این برنامه سهولت آور استفاده کنند.
انجینیر فضل مبارز، آمر اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در تخار، ساخت اپلیکیشن بکسک توسط عبدالباییس ولیزاده را میستاید و آن را گام مهم در جهت ارتقای مهارت های فنی و نوآوری های دیجیتال در سطح محلی میداند.
من هسته نماینده اداره تعلیمات تکنیکی مثل که دولت تخار کارشون استقبال میکنه و ازشان تقدیر میکنیم. اگر انشالله ما رابطه میکنیم که اونها را طلب کنیم پیش ما که هم طرح شبیه بینیم، حمایت مالی و هر حمایتی که باشه میکنیم.
برخی آگاهان فناوری و اطلاعات معتقدند که ساخت برنامه های متنوع و جدید نیازمند حمایت از جوانان خلاق توسط حکومت است. سید منیر سارداد، آگاه امور فناوری و اطلاعات، میگوید که رشد فناوری و ساخت اپلیکیشن ها که بتواند نیازهای جامعه را برطرف کند نیاز دارد که جوانان حمایت و انگیزه دریافت کنند.
از طرف نهادهایی که در بخش جوانان هست، اگر اینا همکاری بکنن با جوانایی که نخبه هستن، این باعث از این میشه که روز به روز جوانای ما شما انگیزه بیشتر بگیرن، کار بیشتر بکنن، تلاش بیشتر بکنن. اپلیکیشن هایی که نیاز هست برای جامعه ما شما، بر رشد جامعه ما شما، یا را بسازن.
سید منیر سعادت آگاه امور فناوری و اطلاعات میگوید رشد فناوری و ساخت اپلیکیشن هایی که بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کند نیاز دارد که جوانان حمایت و انگیزه دریافت کنند، اما در کنار نکات مثبت چالش ها و موانعی هم موجود است. به عنوان مثال اپلیکیشن بکسک با چالش های مانند کمبود سرمایه برای توسعه، نبود حمایت واقعی رسمی و رقابت با برنامه های مشابه روبرو است. همچنین محدودیت های دسترسی برخی کاربران به اینترنت و تلفن های هوشمند ممکن است مانع گسترش آن شود. اما به باور آگاهان بخش فناوری، برای ایجاد برنامه‌های متنوع و جدید ضروری است که حکومت طالبان از جوانان خلاق حمایت کنند تا آنان بتوانند ابتکارات خود را به مرحله اجرا درآورده و به بهبود وضعیت جامعه کمک کنند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه